فرصت برای اون داشتن تعداد فرزندانی رو که میخوان، مثلا اگه سه تا میخواد، فرصت داشتن این سه تا رو نداشته باشه و مجبور بشه تعداد فرزندانشون رو کم کنه. بنابراین سن ازدواج همونطور که شما فرمودین یکی از عوامل مهم و اثرگذار روی کاهش نرخ‌های باروری توی ایران و بسیاری از کشورهای دیگه بوده است.
یه نکته تکمیلی رو من خدمت بکنم. خیلی فرمایش درستی داشتن خانم دکتر رازقی. جالبه کشورهای آسیای جنوب شرقی، ژاپن، کره، هنگ کنگ، سنگاپور و کشورهای جنوب اروپا مثل ایتالیا و یونان که تقریبا رفت به اصطلاح به لحاظ سنتی مثل ایران میمونن، خانواده مهمه و فرزندآوری در حیطه ازدواج یا کانون زناشویی شکل میگیره. بحث فرزندآوری خارج از حیطه زناشویی و کوهابیتیشن و در حال نهایی مقدار به لحاظ عرفی پذیرفته شده نیست، بیشترین تأثیر به اصطلاح برای کاهش باروری یا پایین بودن سطح باروری همون ازدواجه. در ژاپن حدود 70% باروری پایین زنان که 1.3 فرزند به دنیا میارن میگن همین ازدواج و تأخیر در سن ازدواج تبیین میکنه. در ایتالیا همینطور. یه نکته هم با توجه بکنیم که کشورهایی مثل ما، کشور ایرانی اسلامی، که روابط زناشویی و جنسی خارج از حیطه ازدواج رو نه به لحاظ شرعی میپذیره نه عرفی و فرزندآوری هم همینطور، وقتی که شرایطی برای ازدواج فراهم نشه، چون خانواده هم میگیم با تحکیم پیدا بکنه،
بله،
در مجموع حاصلش میشه باروری خیلی پایین. یعنی خیلی با توجه بکنیم که تسهیل فرزندآوری رو به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌های جمعیتی قرار.
بله واقعا هم همینطوره. یعنی وقتی که مادر از هر بابت خیالش راحت باشه که من فرزند آوری رو میخوام داشته باشم و این فرزند من در جای مناسبی هست، تغذیه مناسبی داره، امنیتش برقرار هست، قطعاً مادران تمایل دارن که فرزندانی بیش از دوتا و سه‌تا هم داشته باشن. در این رابطه میخوام از خانم دکتر دیناروند بپرسم که خانم دکتر، همین مراقبت کردن از فرزندان، ایجاد امکانات، تسهیلات و یک بستر مناسب برای نگهداری از فرزندان تا چه حد میتونه کمک بکنه به اینکه یک مادر تمایل داشته باشه که فرزندآوری بیشتری داشته باشه و اون امنیت و آرامشی که اول جلسه ازش صحبت کردیم، اول برنامه رو به دست بیاریم؟
همون جور که آقای دکتر گفتن و خانم دکتر، جامعه ما داره به سمت صنعتی شدن متاسفانه میره، تأسف از بابت اجتماعی نه از لحاظ اقتصادی، چون بالاخره این روند رشد رو ما حتما باید داشته باشیم، ولی از طرف دیگه زندگی صنعتی باعث اشتغال میشه، تحصیلات باز به همین صورت، و این باعث میشه که خانواده ها ارتباطشون با از همدیگه خیلی کم بشه و در حقیقت حمایت اجتماعی برای خانواده ها ایجاد نشه. قبلا خانواده ها به صورت گسترده بودن. یعنی چی؟ یعنی پدر بود، مادر بود، خاله بود، عمه بود، حتی با همسایه هم ارتباط نزدیک داشتن. انقدر این ارتباطات نزدیک بود که میتونستن حامی باشن. یعنی کسی که مشکلی داره فرزندش رو برای نگهداری بسپره به اقوام،
بله،
و کمک کنن برای نگهداری.
حتی هست. یعنی الان مادر اگر مادر بزرگ در واقع نباشه، خب بچه ها فکر میکنن برای فرزنددار شدنشون با خیلی از مشکلات روبرو میشن.
درسته.
ولی خب شاید حالا همه از این امکان برخوردار نیست.
ولی خب همین تحصیلات و اشتغال باعث مهاجرت شده. یعنی خیلی ها ممکنه از شهری به شهر دیگه میرن و در حقیقت این حمایت اجتماعی رو نداشته باشن. خود حمایت اجتماعی خانوادگی، وابستگان و همسایه ها باعث کمک میشه. به چی؟ به فرزند آوری. اینکه من مادر احساس امنیت داشته باشم، احساس آرامش از لحاظ روانی داشته باشم که بتونم زایش و باروری و فرزند آوریمو با اطمینان و امنیت بیشتری انجام بدم.
خیلی متشکرم. ولی خب حالا با توجه به این شرایط که ممکنه حالا همه از این شرایط برخوردار نباشن، اما به قول شما یک همسایه خوب شاید خیلی بهتر از اقوامی باشه که کیلومترها و فرسنگ‌ها از ما دور هستن، و چقدر خوبه که ما بتونیم این روابط رو با همسایگان، اقوام و کسانی که حالا دوستانی که داریم داشته باشیم تا بتونیم از این بابت حداقل یک آرامش رو هم تجربه بکنیم.
خانم افکاری، خانم دکتر دیناوند خیلی مهم بود فرمودن مهاجرت کردن به شهرها، در خونه های 40 متری، 50 متری، 60 متری زندگی میکنن، کسی رو نمیشناسن، روابط اجتماعی یه مقدار به قول معروف به صورت حالا مدرن پیشرفته که افراد اون ارتباط رو با خانواده گسترده ندارن، نمیتونیم ما بدون ایجاد شرایط برای ارائه خدمات مراقبت از کودک برای خانم‌ها و زنان و جامعه انتظار داشته باشیم که خانواده گسترده یا همسایه ها بیان بچه ها رو بزرگ.
همین مسئله در مورد سالانه دکتر که همسایه ها بیان این کار رو انجام بدن، ولی خب در بسیاری از شرایط پیش میاد که شاید همسایه ها خیلی میتونن کمک کنن.
دقیقاً درسته.
اتفاقا بحثمون همینه که ما سعی کنیم ارتباطاتمون رو با افرادی که دور برمون هستن بهتر بکنیم، بیشتر بکنیم، شناخت پیدا بکنیم.
بیشتر آقای دکتر روابط اجتماعی مد نظر و حمایت اجتماعی.
اصلا کاملاً فرمایش شما درسته. ببینید نکته ای که من دارم اینه که ما تا خانم دکتر میدونید یک موضوعی رو، یک خدمتی رو نهادینه نکنیم، بستر ایجاد نکنیم،
بله،
سرمایه گذاری نکنیم،
بله.
مهد کودک ها رو دولت چرا تو فرانسه باربرشون بالاست؟ به خاطر اینکه دولت میاد میگه من خدمات مراقبت از کودک رو 50% میام میپردازم، شما هم برید بچه ها دون بذارید تو مهد کودک ها. نمیتونیم به یه کارمندی بیم بگیم که مهد کودک تو اون سازمان نیست، بعد هزینه مهد کودک هم که سرسام‌آور هست، از روز اول هم که میره مهد کودک باید به کنکور بچهش نگاه بکنه و هیچ کسی هم نیست حمایت کنه. ببینید مهم ده. من ضمن این که میگم خیلی مهمه با اون به اصطلاح نهادهای مدنی و خانواده و شبکه‌های کشاورزی
در واقع سیاست‌گذاران کلی دیگه
اصلا در دراز مدت ما بایستی به اونجا برسیم که این خدمات نهادینه بشه.
بله
نهادینه بشه، بعد بگیم بخشش واگذار بکنیم به خویشاوندان، بخشش به همینه. دوستان و همسایگان.
آقای دکتر یعنی نه. واقعا شاید اصلی ترین رسالت یک سیاستگذار در کشور تسهیل شرایط و آماده سازی بسترهایی است که نه فقط فرزند و در هر کاری لازم هستش که این بستر مهیا باشه که همه بتونن از اون منتفع بشن و بعد حالا اون چیزایی هم که قرار هستش که توی برنامه‌های کلی اومده این که فرزندآوری اتفاق بیفته، بله کاملا حق با شماست و باید این اتفاق بیفته و خوشبختانه فعالیت‌هایی هم داره انجام میشه. حالا یه سری مرخصی‌هایی هم قرار بود به خانم‌ها بدن که همزمان با آقایون هم بتونن تو خونه باشن در کنار فرزند تازه از راه رسیده‌شون، ولی خب حالا تا چه حد با چه کم و کیفی داره پیاده میشه، این هم با سوالیه که انشالله از سیاست‌گذاران خواهیم پرسید. در خصوص موانعی که شاید ایجاد میشه برای اینکه این فرزندآوری اتفاق بیفته یا نیفته و کاهش فرزندآوری در جامعه رو مشاهدش هستیم، عملا یکیش همینه آقای دکتر، یعنی سیاست‌هایی که ما داریم عملا سیاست‌های جوابگویی نیست، پاسخگو نیست، یعنی اون وظایفی که باید شاید یک جایی برای خانواده‌ها یک تسهیلاتی رو امکاناتی رو مهیا بکنه عملا وجود نداره و خب خانواده‌ها هم شاید با این موانع روبرو میشن که حالا یکیش هم شما فرمودین در مورد مهد کودک ها هست، مسائل اقتصادی هست، مسائل مسکن هست، مسائل شاید تحصیلات هست و بالاخره کیفیتش هم همونطور که باز خودتون اشاره کردید مهمه. اما دیگه به نظر شما چه مواردی میتونه های دکتر جز موانعی باشه که من مادر رو وادار میکنه که به سمت فرزندآوری نرم، منو نگران میکنه، شاید یک عدم اطمینانی در من شکل میگیره؟
خانم حالا دکتر رازقی میتونن رو این موضوع اشاره بکنن که بحث کردن. من یه عامل اشاره میکنم در شرایط خاص. من داشتم مطالعه میکردم شوک‌های اقتصادی و بحران‌هایی که به لحاظ اجتماعی در کشور ایجاد میشه خیلی میتونه تأثیر بگذاره برای کاهش سطح باروری. خیلی جالبه در فنلاند مطالعه‌ای که صورت گرفته شرایط اقتصادی اولا تأثیر منفی داشت، شرایط حاد اقتصادی و بحران اقتصادی تأثیر گذاشته روی کاهش باروری. هر درصدی که هر یک درصدی که به بیکاری اضافه شده، دقت داشته باشید تو فنلاند مثلا بیکاری حدود 4-5% یا بیکاری جوانان به مراتب نسبت به ما کمتره، حدود نوشته بود 13% دلیوری یعنی زایمان رو کاهش داده. بنابراین من اون بحث
هر یک درصد 13 دهم درصد
رو که مثلا ببینید 2 دهم فرزند اصطلاحاً 2 دهم فرزند رو کم کنه 1% بیکاری. ما الان بیکاری جوانانمون چقدره؟ 25%. بیکاری زنان تحصیل کرده چقدره؟ 40%. شما حساب کنید شرایط بیکاری در جامعه جوانان به خصوص و به ویژه در شرایطی که بحران‌های اقتصادی هست که ما الان به هر حال خانواده‌هامون خیلی نگران هستن. بنابراین حتی اگر دولت بخواد برنامه‌های اجرا بکنه، ولی این شرایط اقتصادی رو باید خیلی بهش توجه بکنیم که واقعاً تأثیرگذار هست بر فرزندآوری افراد. من اون بحث حالا موانع رو می‌ذارم به خانم دکتر رازقی ارائه بکنن که تحقیق کردن و تجربه کردن.
ببینید ما تو تحقیقاتی هم که اخیراً انجام دادیم تو چند سال اخیر از افراد، از زنان پرسیدیم که شما قصد فرزندآوری دارید؟
البته فقط خانم نیست خانم دکتر، یعنی خانواده باید این تصمیم
بله،
رو بگیره.
بله ما بله. حالا نمونمون رو بیشتر نمونه مطالعاتمون رو زنان بوده. نیمی از زنانی که تصمیم در واقع در شرایط فرزندآوری ان گفتن ما دیگه قصد فرزندآوری نداریم. حالا ازشون پرسیدیم چرا شما قصد فرزندآوری ندارید؟ عمده ترین دلیلی که این افراد ذکر کردن بالا بودن مخارج زندگیه. یعنی بحثی که آقای دکتر فرمودن کاملا درسته، مشکلات اقتصادی که افراد دارن و مخارج بالای زندگی، بیکاری، ناامنی شغلی، هزینه های بالای تحصیل، هزینه های درمان، هزینه های زندگی مهمترین عاملی بوده که اونها برای اینکه قصد فرزندآوری بیشتر رو ندارن. بحث نگهداری از فرزند مهمه، منتها 5% از زنان به اونها اشاره کردن. مهمترین علت همین بحث های اقتصادیه. دقیقاً همینه. شاید ما مثلا نباید اینو واقعا کوچیک نشون بدیم و یا محدودش کنیم. مهمترین علته که اثر میذاره روی بقیه تصمیمات افراد. و بعد از افراد پرسیدیم خب چه شرایطی اگه باشه فکر میکنید دولتش چطور میتونه کمک کنه، چه شرایطی رو فراهم کنه که افراد تصمیم بگیرن، شما یا سایر افراد تصمیم بگیرن فرزند به دنیا بیارن؟ باز به بحث اقتصادی اشاره کردن، گفتن که مشکلات اقتصادی رو کم بکنن، حتی به کمک مالی به خانواده ها اشاره کردن، بحث بیکاری رو مطرح کردن، امنیت شغلی برای خودشون و زنان. پس ما در واقع هر برنامه‌ریزی که می‌خوایم بکنیم ابتداعاً در مسیری باشه که بتونیم شرایط اقتصادی خانواده ها رو هم برای ازدواج هم برای فرزندآوری در واقع تسهیل کنیم.
خب خانم دکتر، در این راستا بسیاری از خانواده هم هستن که از نظر مالی مشکلی ندارن، تأمین هم هستند، ولی شاید تمایلی هم به داشتن فرزند ندارن.
بله. ببینید ما یه بحثی داریم که در واقع بحث بی‌اطمینانی از شرایط حال و یا آینده. اون بی‌اطمینانی هم بی‌اطمینانی اقتصادی میتونه باشه، هم اجتماعی. نگرانی هایی که افراد دارن، نگران اون بحث تورم، رکود اقتصادی که مرتب ما تو جامعه داریم میبینیم، شاید فردی
اصلا نگران اینا نیستن خانم دکترا، هستن کسانی که
آینده فرزندشون رو میبینن،
از نظر مالی کاملا به نحوی تامینن که شاید چند تا نسل بعد از خودشون هم تامینه، ولی اصلا میگه من بچه نمیخوام، فقط میخوام ازدواج کنم.
ببینید اون بحث در واقع ما تو افراد پردرآمد و خانواده‌های پردرآمد ما می‌بینیم نگرانی‌های اجتماعیشون، بحث آسیب‌های اجتماعی رو مطرح می‌کنن و خیلی خیلی اثرگذاره. میگه من نگران اعتیاد هستم، نگران این دسترسی افراد به شبکه‌های مختلف، شبکه‌های مجازی برای فرزندانشون، برای در واقع تربیت فرزندشون، این نگرانی‌هایی که دارن، احساس ناامنی که میکنن برای آینده خود و هم فرزندانشون. یعنی نگرانی فقط
از بعد دیگری نگاه.
بله بله
بله. خب خانم دکتر دیناروند، اگر قرار باشه که ما حالا از مسائل اقتصادی بگذاریم، یعنی این بحث رو ببینیم که خب خیلی هم هستن که همونطور که عرض کردم شرایط مالی خوبی دارن اما نمیخوان این فرزند آوری رو داشته باشن، اینجا چه عواملی از بعد روانشناختی وارد قضیه میشه که یک خانواده همچین تصمیم میگیره؟
به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین. در حقیقت ما ایرانی ها سبک زندگی یا لایف استیلمون عوض شده، نگرشمون به زندگی عوض شده. مشکل فقط مسائل اقتصادی نیست، اقتصادی میتونه باشه یکی از دلایل، اما در اولویت نمیتونه باشه. چرا؟ چون همونطور که شما اشاره کردین افرادی هستن که از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی هستن ولی باز تمایلی به فرزند ندارن. اون لایف استیلی که من میگم یکی از دلایلش همینه. ما در حقیقت راحت طلبی و آسایش خودمونو میخوایم. یعنی چی؟ یعنی خانم دوست داره خوشگذرونی کنه، در رفاه کامل باشه و بچه را یکی از علتهای عدم آسایش و راحتی و آرامش خودش میدونه. پس این خیلی هم 100% مربوط به وضعیت اقتصادی یا شرایط اقتصادی نیست.
ببینید شاید اون باورهای افراد و آگاهی‌هایی که به معنای واقعی اونها رو با زندگی مشترک آشنا کنه و اینکه واقعا بپذیرن خب یه بخش ازدواج داشتن فرزنده. یعنی از این بود بهش نگاه بکنن شاید اتفاق نیفتاده به واسطه اینکه شاید اون آموزش‌های لازم، آگاهی‌های لازم در این حوزه رو نداشتن.
یه توضیح تکمیلی راجع به این بحث بدم. ببینید این بحثی که مطرح شد، ما باید در نظر بگیریم که فرزندآوری تو جامعه ایرانی واقعا مطلوب همه خانواده هاست و از اهداف اونهاست. افرادی که نمیخوان بچه داشته باشن به اصطلاح بی فرزند میخوان باشن خیلی خیلی درصدش پایینه، یعنی یه چیز حدود کمتر از حتی 1% میرسه به اونایی که نمیخوان اصلا بچه دار بشن. اما بحث فرزند زیاده، اون وقت نگرانی های هم اقتصادی هم اجتماعی اثرگذار میشن. افرادی که بخوان به طور کل بدون فرزند باقی بمونن تو جامعه ما واقعا صدق نمی کنه و واقعا تو کشورهای دیگه وقتی شما نگاه می کنید، کشورهای اروپایی، کشورهایی که با تو زیر سطح جایگزینی قرار گرفتن، می بینید 20% زنا تو سنین پایانی باروریشون، سنین 40 تا 49 سالگیشون بدون فرزندن، اما تو ایران این به حدود کمتر از 5% میرسه. و این رو باید در نظر بگیریم، فرزند آوری برای زوجین ایرانی اهمیت داره، یکی از اهداف تشکیل خانوادهشون هستش و اینکه بگیم که دیگه حالا ایده های غربی به سمتشون اومده، راحت طلب شدن، نمیخوان فرزند بیارن، اون برای درصد خیلی خیلی پایینی از جامعه ممکنه صدق.
درسته، ولی خب باید طوری رفتار بشه، یعنی توی جامعه شرایط مهیا بشه که اونها هم این باور رو بپذیرند، یعنی خودشون به این باور برسن که فرزندآوری بخشی از زندگی است و با اون شرایطشون از هر نظر ممکنه که بهتر بشه و اون ایدئال‌های زندگی که شاید توی زندگی تجرد داشتند رو نمیتونند همچنان ادامه بدن و اون رو توی زندگی مشترک با داشتن فرزند خیلی بهتر میتونن پیدا کنن. دکتر شما نکته‌ای دارید؟
ببینید بحثی که فرمودید برای اینکه یه درصد افرادی که خیلی سرمایه دارن، پول دارن و بچه نمیخوان، اینه همیشه در جامعه ما اینطور بوده. در هر جامعه یه طیفی هستن مردم سرمایه بالا، حالا طبیعتاً ممکنه که اونا بچه کمتری میخواستن و یه سری افرادی هم مثلا که بچه زیادی به دنیا میارن، حالا شرایط اونا شرایط خاصی بوده. ما همیشه باید متوسط رو نگاه بکنیم. ما خانم دکتر رازقی هم اشاره کردن به طور متوسط وقتی نگاه میکنیم الان تعداد فرزند ایدئال خانواده حدود 3 فرزنده، 2.6 تا 3 فرزند. مثلا یزد جالب بالای 3 فرزند افراد میخوان و حتی گیلان که پایین ترین سطح باروریه یا تهران 2.2 فرزند میخوان. بنابراین ببینید اون سطح جانشینی که ما میگیم رو خانواده ها میخوان.
بله.
چه کار بکنیم که تحقق پیدا بکنه؟ و به نظر من
برای این بحث
ببینید پیام های مثبت دادن به خانواده ها که شما اشاره کردید خیلی مهمه.
بله.
که به هر حال به خانواده ها اون پیام های مثبتی داده بشه که فرزندی که میخوان به دنیا بیارن، کمک بکنیم تا اون روحیه فرزند دوستی که در خانواده ها هست حفظ بشه، تسهیل بکنیم. متوجه است؟ یعنی واقعا به جایی که ما بگیم بچه خوبه به دنیا بیارید خیلی خوبه، کشور جمعیتش افزایش پیدا میکنه، ببینید یه بحث فردی که ما باید کمک بکنیم، یعنی باید تسهیلگر باشیم. شما مشاره فرمودید تو صحبتاتون. دومین نکته ای که مهمه اینه که دولت و جامعه هم فرزندان رو به عنوان اصطلاح بهش میگن که ایز سوشال اسید، یه سرمایه به قول معروف کلان اجتماعی، اون کالای ارزشمند جامعه هست.
بله.
دولت هم باید به همون معنا کمک بکنه.
بله.
ذرائف پیوند مسائل کلان اجتماعی.
بله.
با مسائل خرد رو در نظر بگیریم.
بله.
ما بایستی در جهتی بریم بگیم خانواده، زوجین که بچه های من هستن، خواهر و برادر همه ما ها هستن، ما چه کار بکنیم که اینا رو حمایت بکنیم و کمک بکنیم بچه‌ای که میخوان به دنیا بیارن.
بله.
و دادن پیام مثبت و به هر حال یه تحقیقی من داشتم میخوندم اتفاقا در قم انجام شده بود، مشاوره هایی که ارائه میشه تأثیر داره ولی الزاماً تا شرایط دیگه فراهم نشه نمیتونه اون بله. خواسته افراد تحقق پیدا
کنه. بله خیلی متشکرم. البته که این شرایط باید با همکاری همه آحاد اجتماع باشه و یک جمعیت هست که یک کشور رو میشناسه به دیگران، به جوامع دیگه، اون رو معرفی میکنه و به عنوان حتی یک پشتوانه هم از نظر فرهنگی، هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر سیاسی حتی میتونه جلوه کنه، ظهور کنه در جامعه و خودش رو نشون بده. کیفیتش بسیار مهمه همونطور که فرمودید و امیدوارم که این تسهیلات به نوعی در همه جامعه ما برای همه خانواده ها فراهم بشه. خب خیلی کوتاه خانم دکتر دیناروند اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
مجموعه احساسات و شناخت ها در حقیقت رفتار ما رو می سازه. من از نخبگان جامعه و افراد تحصیل کرده تقاضا میکنم که حتما فکر و نگرششون رو راجع به فرزند آوری تغییر بدن، سبک زندگیشون رو تغییر بدن به سمت فرزند آوری. چرا؟ چون ما در آینده هم تو زمینه کیفی بودن جمعیت هم دچار مشکل میشه. نخبگان ما باید فرزند آوریشون بیشتر بشه توی جامعه. چرا؟ چون اجتماع ما و جامعه ما برای پیشرفت نیاز به فرزندانی داره که هم آیکیوشون بالا باشه و هم ایکیوش.
دقیقا مقام معظم رهبری هم به همین اشارهی داشتن که نسل
خیلی ضرورت داره که فکر و نگرش
فرزندان رو بیشتر
به سمت فرزند آوری باشه.
بسیار عالی و سپاسگزارم از شما. در برنامه امروز موضوع واکاوی علل کاهش نرخ باروری و فرزندآوری در ایران رو مورد بررسی قرار دادیم با حضور مهمانان گرانقدرمون آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر حجی بیبی رازقی نصرآبادی، دانشیار جمعیت شناسی وابسته به وزارت علوم، و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه جمعیت. ممنون که با ما همراه بودید امروز در برنامه جوان بمان. من هم فرشته افکاری، کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله امروز 12 بهمن هست و آغاز دهه مبارک فجر. خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همه شما هموطنان خوبم این ایام رو تبریک و شاد باش عرض میکنم. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو.
آغاز جشن‌های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظل هلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فراخ
خان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بر شما شنوندگان محترم، همراهان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که لحظه های بسیار قشنگ و پرباری در انتظار همه شما باشه. هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، بهترین ها انشالله برای شما رقم بخوره. با ما همراه باشید.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارا نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون میگیرند؟
بچه‌های بی‌گناه، مادرای بی‌پناه، خونه‌های زیر خاک، آسمون دود سیاه. با این همه اما از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه پایستادن.
وقتی که این دلها زخمی آواره،
باید که من همچین براش این کمترین کاره.
1-6-2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از اینکه همراه رادیو گفتگو و برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدواریم که امروز و هر روزتون سرشار از لبخند شادی و لحظه‌هاتون پر خیر و برکت باشه. انشاءالله از خدای بزرگ برای همه شما هموطنان عزیز آرزوی بهترین ها رو می‌کنیم و امیدواریم همیشه لبتون خندون و تنتون سالم و سلامت باشه. با ما همراه باشید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
میگن اول حرف این کردن یه شوخیه، کسی جدیش نمیگرفت. میگفتن اوه کوتا اون موقع، اما یه هم مثل یک بوم منفجر شد. بوم